الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. في الحس عالمين يبتل الخلاء تخالفا بالنوع أو تماثلا إن السماء كله أحياء و الشمس قلب غيرها الأعضاء والعنصري ثقيلا و خفيفا بجنب الأفلاك بدا تفيفا. در عالم حس دو عالم را، بودن دو تا عالم را باطل می سازد خلاء. تخالفا اون دو عالم به حسب نوع، یا اینکه متماثل باشند به حسب نوع، به اختلافشان در امور شخصی باشند. ان السماء كله احیاء، سماء تمام اونها حی هستند، چه اصل سماء و چه سماویات. و شمس و قلبون، شمس در این سماء قلب است در حقیقت، غیر اون قلب اعضاء شمس محسوب می شود. پس این عالم خودش یک انسانی است که دارای قلب و اعضایی است. ول عنصری، موجوداتی که در عالم ماده اند و از ماده تشکیل شده اند، چه عنصر ثقیل باشد چه عنصر خفیف باشد فرق نمی کند. در جنب افلاک بدا تفیفا، در مقابل افلاک اینها چیزی نیستند، بسیار کوچک و حقیرند. تشبیه هم کردن این عالم با تمام برحال دبدبه و کبکبهش را به منزله یک تک سنگ مثانه که در مثانه یک انسان قرار دارد. یک انسان اون سنگ مثانه کوچکی که در مثانه قرار میگیرد، او چیه نسبت به هیکل وجود انسان؟ این عالم هم نسبت به کهکشان ها و افلاک به منزله همون سنگ مثانه است. اینجوری مثال زدم. والآن نريد ان نبرهن على انه لا شريك له في الالهيه والفاعليه، اي الفاعل بمعنى المصطلح للالهيين ليس الا هو. فمهدنا اولا وحدت العالم ثم اثبتنا وحدت الاله فقلنا في الحس. سخن در این است که همون گونه که ذات واجب تبارک و تعالی حقیقت واحده است و تعدد در ذات نیست، اله عالم نیز یک حقیقت است. اون چی که خالق این عالم هست، مفیزی این عالم است، فرمودن فاعل به معنای مفیز وجود در اصطلاح الهیین این است. مفیز وجود در این عالم ایزن واحدون، نه اینکه دو مبدع باشد که مبدع شرور چیزی و مبدع خیرات شیء دیگر، یا مبادی متعدده قائل بشویم. خیر، ارباب متفرقه در میان نیست، اینا پوشالی هن، بلکه رب واحد و اله واحد است. ارباب متفرقون خیر، ام الله الواحد القهار. تا وقتی شخص در حتی سلوک هم به اله واحد قهار نرسد، اهل تفرقه هست، همینطور از این شاخه به اون شاخه. و این وصف متفرقون هم برای ارباب، ارباب متفرقون، این معناش این است که اگر ما سوای حق را کسی توجه کرد، مبتلا به کثرت می شود. و این کثرت هم کثرت قهرن، به هر حال انسان را از اون حقیقت وحدت و توحید باز می دارد. لذا می فرمایند الان قبل اونی که بحث کردیم این بود که لا شریک لواجب الوجود. اینجا سخن در این است که لا شریک له فی الالهیت ول فاعلیه. لذا می فهم ما یک مقدمه اول میاریم. مقدمه‌ای که ایشان ذکر فرمودن، البته یک بیان بر اصطلاح و مشرب طبیعیین است، یعنی به مطالب مقرره در علم طبیعیات قدیم اون رو به عنوان ارسال مسلم فرض کردن و بر اساس او این نتیجه رو میگیرن. ولیکن مقدمه دومی دارن که اون مقدمه دوم اساسی است، مقتبس است از به هر حال قرآن و فرمایشات معصومین علیهم السلام، که اون بیان دوم در حقیقت مهم هست. ولیکن اون مقدمه اولای ایشان که مبنی بر دو مطلب مسلم در نزد طبیعیون قدیم هست، اما در طبیعیات فعلی هر دوش ابطالش ثابت شده است. علی حال لذا خورده نگیرید که از وقت از این قبیل کلمات در لسان حکما اگر آمده است، نگوید اینا چرا این حرفا رو میزنه با اینکه اینا باطل است، پس نتایجی هم که میگیرن مثلا باطله. نه، در اینجا اینها رو به عنوان صغرا اگر قرار دادن و به عنوان ارسال مسلم پذیرفتن، نخواستن نظر بدن که درست هست یا نه. اونی که مسلمه در نزد طبیعیون هست این است که بر اساس، یعنی حالا ما اگه بخوایم از راه طبیعی علم طبیعی وارد بشویم، در طبیعیات قدیم اینجور بوده است و این دو مطلب رو مسلمه. حالا اگر خلافش ثابت شده است، ولی باز معناش این نیست که نشود از طبیعیات امروز هم به وحدت واحده در برحال اجزایی که تشکیل اجسام و موجودات این عالم رو میدهن نرسیم و نتوانیم برسیم. اون راه هم میشود، در فیزیک امروز هم برحال راه برای این مطلب هست. لذا اون مهم نیست، عمده مقدمه دوم هست. ولذا این مقدمه دومشون به مشرب اهل معرفت هست و اون هست که در قرآن و روایات و فرمایشات معصومین علیهم السلام، حتی در برخی از ادعیه هم این معنا مشهود و ملموس هست که توضیح میدیم. لذا می فرمایند که مقدمه اولایی که ایشان بیان فرمودند که به مسلک طبیعیون است، می فرمایند فلحسه، این فلحس جار و مجرور متعلق است به عالمین و این عالمین منصوب است مفعول یبتلو هست، یعنی یبتلو عالمین فلحس. چی یبتلو؟ فاعل یبتلو الخلع، یبتلو الخلع العالمین فلحس. خلع یعنی اینکه خلع لازم می آید، این مبتل این است که دو تا عالم ما داشته باشیم در عالم محسوسات. در عالم محسوسات اگر ما دو عالم داشته باشیم لازمش خلع هست. خلع اینه که یعنی جسمی باشد، یعنی فضایی باشد بلا جسم، فضایی باشد که هیچ چیزی در اون فضا نباشد، اهم از جسم لطیف یا جسم به هر حال کثیف باسا. ایشان چی میفهمن؟ لأن العوالم العقلیه کثیرتون و انما قلنا فلحس. میفرماید چرا گفتیم فلحس؟ میفهمه این بحث مبنی بر عالم در محسوسات هست، والا عالم مختص به محسوسات نیست، عوالم عقلیه به مراتب بیشتر است از عالم حس. لذا تشبیه کردن این عالم دنیا با تمام به هر حال عرض عریضی که دارد را، گفتن اینا حتی از دائره یک منظومه از به اصطلاح از دائره یک منظومه خارج نیست. حالا کل منظومه شمسی رو شما در نظر بگیرید نسبت به عوالمی که باز مربوط به عالم طبیعت هست، تا چه برسد به عوالم عقلی که اونجا دیگه لا تعد ولا تحصا است. در بعضی روایات هم آمده است که این عالم با همه اوضاعی که به تعبیر بنده دارد، اینا مثل یک حلقه مفقوده در یک صحرای پهناور بی‌نهایت هست. حالا حساب بکنین در این عالم کره زمین را در نظر بگیریم، باز در کره زمین مملکتی که ما درش هستیم در نظر بگیریم، در این مملکت و شهری که ما هستیم، در اون شهر این وجود برحال ذره‌ای که ما هستیم در نظر بگیریم، این ذره در مقابل تمام این عوالم اصلا چیزی هست؟ حالا اگر به این ذره نظری بود و راب کند، همه عوالم رو تسخیر خودش میکند. یارا در خدمت خوده سلام الله علی امیر المؤمنین. لأن عوالم، چرا گفتیم فلحس؟ لأن عوالم عقلیه کثیرتون، یکی دوتا نیست. حالا یبتلو وجود دو عالم را چی؟ لزوم الخلع، خلع لازم میاد. چرا؟ این بیان این لزوم خلع هست که بیان کرده اند. خلع اولا محال استحاله خلع رو بیان بکنیم، بعد بگیم چجوری لازم میاد، یعنی کبرا که بطلان خلع هست رو عرض بکنیم. خلع در نزد حکمای طبیعی بطلانش در سابق از مسلمات بود، ولی الان خلافش ثابت شده است، یعنی در طبیعیت در فیزیک امروز به هر حال خلاف این رو ثابت کردن. اونا گفتن لو فرزنا، این کبرا حالا لو فرزنا عالما آخر جسمانی، یا فرض رو بر این میگیریم که یک عالم آخری باشد، اون هم جسمانی باشد، در عرض این عالم لکان شکله طبیعی هو الکره. اینا اعتقاد دارن که شکل عالم باید به شکل کره باشد، جهتی هم که گفتن کروی باید باشد، برای خاطر اینکه گفتن در حقیقت عالم را بسیط می دانستن باز قدما، نه مرکب، لذا قائل به عناصر نبودن، عناصر متعدده، بلکه می گفتن عالم بسیط است. بسیط هر امر بسیطی هم گفتن از نظر شکل باید شکل کروی باشد، چون ابسط الاشکال هم شکل کره است که در حقیقت از یک سطح تشکیل شده. مثلا شکل مخروطی از دو تا سطح تشکیل می شود، یکی اون سطح که دور اون شیء مخروطی مثل کله قند را تشکیل میده، یک سطح زیرین او، مثلا مثلث از سه سطح، مکعب از چند سطح، همینجور هر قدر به هر حال جسم اشکال مختلف پیدا میکنه، یعنی داره ترکیب میشود، این سطوحش هم بیشتر میشود. ابسط الاشکال سطح کره هست که یک سطح بیشتر نیست، چون عالم را بسیط میدانن مقتضای بساطت عالم هم گفتن اینه که باید شکلش هم شکل بسیط باشد که هیچ گونه ترکیبی در او نباشد. کدوم شکل است از اشکال هندسی که بسیط هست، یعنی تعدد درش نیست، یک سطح واحد دارد، همون سطح کره است، مثل هندوانه مثلا، دقت کردید اینجوری یک سطح واحد دارد، بله دیگه همون دایره میگن، دایره در اصطلاح دبستان. لعنا لو فرزنا عالما آخر جسمانیان فی ارض هذا العالم لکان شکله طبیعی هو الکره. چرا حالا شکل طبیعیش باید کره باشد؟ چون اینا دیگه این اصل مسلم به عنوان مطلب مسلم میدانن، میگن عالم بسیط است، اگر جسمی بسیط شد باید شکلش هم شکل بسیطی باشد، شکل بسیط همون شکل کره هست، چون بقیه اشکال غیر از کره، غیر از دائره به اصطلاح، بقیه اشکال حداقل از دو سطح تشکیل میشن تا به سطوح متعدده مثلا برسد. مکعب داره چند سطح هست؟ چهار سطح. مکعب شش سطح میشود، مکعب مربع چه مکعب مستطیل، اینا داره شش سطح هست. ولکورتان، حالا ولکورتان ازا لم تکن احداهما محیطتن بالاخرى، دو کره را تارت مثل پوستی پیاز در نظر بگیریم که یک کره در جوف دیگری قرار بگیره، اگر اینجوری نباشد، دو تا کره که کنار هم قرار بگیرن مرکز اتصالشون به چی خواهد بود؟ به نقطه دیگه. شما دو تا توپ رو کنار هم بگذارین، اتصال اینا به کل سطح نیست، بلکه به یک نقطه اتصال این دو تا هست، چون اگر بخواد دو سطح بشه شکل کرویش از دست میده، مثل دو ورق کاغذ نیست که کل سطح این ورق با کل سطح اون ورق با هم متصل بشود. نه، شما دو تا توپ رو که کنار هم قرار میدین، محل اتصال این دوتا فقط همون نقطه خواهد بود. ولکورتان اذا لم تکن احداهما محیط بالاخرى یا محاط بالاخرى فرق نمی کند، لزم الخلع فی ما بینهما. خب حالا شما دو تا توپ رو کنار قرار بدین، بین این دوتا کره قهرن خلع واقع میشه، چون مرکز اتصالشون همون نقطه است. ما ادای اون نقطه جاییست که دیگه چی؟ فضا هست اما جسمی نیست. لزم الخلع، پس لزوم خلع واضح است بین هما، لأن تماس الکرتین به نقطه. خب خلع هم که از اون طرف به عنوان اصل مسلم گرفتیم که باطل هست و محال، پس بنابراین تعدد عالم جسمانی مستلزم محال خواهد بود. ما یلزم و منه المحال، محال و پس ما دوتا عالم نداریم. این رو قدما حالا چند دلیل آوردن براش، بر مواجه هم اشاره به ادله به اون صورت نکردن، در اسفار اون ادله شده زیر که بعضشون درش اشکال هست، حالا من بعضشون نوشتم اگر خدا خواسته باشه میشه بگیم، ولی فایده ندارد اتلاف وقت در اونها. حالا اینم عرض میکنیم، حالا به مناسبت این عبارتی از مرحوم سعد متعلی از اسفار رو آوردم اینجا عرض میکنم براتون. حالا فرق نمی کند که این دوتا کره را ما متخالف به حسب نوع بدانیم یا متماثل به حسب نوع بدانیم. هازا هو البرهان المشترک، می فرماید این برهان که اگر دو عالم داشته باشیم چه دو عالمی باشد که متخالف به نوع باشن یا متماثل به حسب نوع باشن. مثلا موجودات در این عالم اول غیر از موجودات در عالم دوم باشد، نار در عالم اول مثالی که طبیعیین میزنن غیر از نار در عالم دوم باشد. خب طبع نار این است که باید چی؟ سوزنده باشد، بسوزاند، به هر حال میل به طرف علو داشته باشد، دقت دارین، دارای به هر حال مسعد باشد، تعبیری که میکنن میفهم باید مسعد باشد به طبع، این تعبیر رو دارن. خب حالا اون نار دوم باید این خصوصیات نداشته، این میشه متخالف به حسب نوع، یا نه متماثل به حسب نوع باشن، هر دو دارای این خصوصیات باشن. این برهان میفهمم برهان مشترک است که در دو عالم متخالف به حسب نوع ام جاری است که مستلزم خلاء است و الخلاء محال، پس تعدد عالم محال، یا متماثل این باشن همه ایزن، این برهان در حقشان جاری است، یعنی بازم مستلزم خلاء است. پس چه دو عالم از نظر خصوصیات متماثل باشن یا متخالف باشن، در هر دو صورت چون مستلزم از تعدد با خلاء، پس این تعدد عالم باطل. این یک راه. ولی که یک برهان مختص هم ذکر میکنن، فرمان اما المختص به کل واحد من المخالفت نوعیه و الممالسلت العددیه ففی الاسفار و المبدع و المعاد نقلا عن المعلم الاول و شیخ الرئیس من شاء فلیرجع الیه ما. و اون مهاجی دیگه میفرماد که ما به این حرفا چون کتاب بر اختصار است اینا رو دیگه ما نقل نمی‌کنیم، هر کس دلش خواست اونجا، حالا ما یک عبارت مختصری آوردیم که خیلی خالی از عریضه نباشد. عبارت مرحوم صدر متعلهین اینه که میفرماد که اگر البته نقل از کی کرده ان، از معلم اول و شیخ الرئیس، ظاهرا این عبارت از شیخ الرئیس است چون این عبارات را البته معلم اول هم دارد. فرمود اگر استقاصات عوالم، یعنی ماده و عناصر، استقاص تعبیر میکردن در حکمت یونان، فرمود اگر استقاصات عوالم زیاد باشد و سماواتش هم غیر متخالفه باشند در طبیعت، این بحث متماثله است، و اشیاء متفقه در طبیعت، واضح است که اینها اتفاق در اشغال فضا دارند، اتفاق در حرکات جهاتی هم که نحو او حرکت میکنن نیز خواهند داشت، چون اشیاء متفقه در نوع از نظر خصوصیات ذاتی بهرن با هم یک نواخت خواهند بود، تخالف بینشان نیست. لذا میفهمون هم متفقن در احیاز، فضایی رو که اشغال میکنن، هم متفقن در حرکات، هم متفقن در جهاتی که به طرف او حرکت میکنن. لذا میفهمون عناصر در عوالم اگر متفق شدن، قهرن متفق در طبیعت هم خواهند بود، اختلافشان به حسب مکان و حیزیست که پر کرده ان، یعنی مواضعشان مختلف می شود چون فرض بر اتفاقه، و این مواضع اگر می فرمایند متعدد باشند، قهرن احیاز و جاهایی را که اونها در اونجا قرار گرفتن، اون جاها ساکن مختلف است ولیکن ساکن خواهد بود، ولیکن سکون اونها بالغصر است. چرا؟ برای خاطر اینکه طبع این عالم طبیعت بر حرکته، اگر اونها ساکن باشن در مقابل قصر قاصر هست، یعنی طبیعتشان نیست. و ما بالقصر میفرماین یجب ان یکون بعد ما به طبع، تا طبعی نباشد خلاف طبع معنا ندارد، چون حرکت قصری یعنی حرکت برخلاف طبیعت شی، پس باید اول حرکت طبیعی داشته باشد تا حرکت برخلاف طبیعت در حق او صدق بکند. لذا میفرماین باید اینها اگر مختلف شدند به حسب الاحیاز، معلوم شد اختلاف اینا بر اساس قصر است، پس اختلاف بالقصر طلب می کند اجتماع اونها را به طبع، پس باید اونها به حسب طبع چی باشن؟ مجتمع باشن، بعد الاجتماع تفرقه بینشان حاصل شد. لذا صاحب می فرماین حالا که تفرقه حاصل شد، اینها همیشه با هم بینونت دارن، با اینکه قبلا با هم چی؟ مجتمع بودند، و متفارقن بر حسب وضع تعددی که دارن، با اینکه میفرمایند باید اینها متفارق نباشن چون فرض بر این شد که اینها متفقت الحقیقه بودن. اگر اینها متصل شده ان الان باید بسیار متفارق باشن، اگر تفرقه حاصل شد لازم الخلع او می فرماین فی العالم، و خلع در عالمی که به هر حال تبایی از اون عالم خارج شده است یا از اون فلکی که خارج شدن حاصل می شود نسبت به اون عالمی که اون فلکی که این تبایی از اون عالم خارج شدن و به این عالم دیگر داخل شدن. بین این حال دو عالمی که تبایی از اون عالم خارج شدن و وارد در این عالم دیگر شدن خلع لازم بیاد. ولی ببینید آقا حرفا همه چون اساسش بی معنا هست تمامش به هر حال یک جوری باید به زور سریش به اصطلاح بچسبانن اینها را. لذا خیلی هم مروم حاجی چون به این نظر نداشته است اصلا ذکرم نکردن میفهم ولا خب خیلی جاها حرفا وقتی متین هست نقل میکنن. عدم متانت این کلمات نه به خاطر این است که کلمات این بزرگان اشکال دارن، چون مبنی بر حرف طبیعیین هست که اون حرف بی اساس است، لذا میفرماین ما دیگه نقلم نمی کنیم. بهتر اینه که پس برویم روی همون حرف اساسی خودشان. ثم لما نفینا عالما آخر سوا هذا العالم اردنا ان نقول هذا العالم واحدون. خب حالا ما عالم دیگر را نفی کردیم بر اساس این برهانی که با نحوه ارسال مسلم در طبیعیات بود، ولی ما میخواییم از راه دیگری، این اردنا راه دیگر است، اردنا ان نقول هذا العالم واحدون لا بالاجتماع والاتصال فقط. میفهمد از راه اجتماع اتصال نیست، یعنی میخوایم بگیم که وحدت این عالم مثل وحدت اشیاء متغایره‌ای که بر سبیل اتفاق اینها مجتمع شده باشن اینجوری نیست، بلکه نه، یک مبنایی بنایی است که این بنا اصلا نحوه آفرینششان این چنین است و بر آفرینش اینها بر اساس وحدت بوده است. بل انسان کبیر واحد بالعدد، میفهمد بلکه نه، این عالم انسان کبیر است. انسان از نظر چیز لخلق السماوات، این تعبیر انسان که من از این آیه شریفه هم باید بگیم اقتباس شده است، لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس در این آیه دارد. در بیان امیرالمومنین سلام الله علیه است که میفهمد اتهزم و منسوب است این شعر با امیرالمومنین سلام، اتهزم انک جرم صغیر و فی کنت و العالم الاکبر. به حسب سر و امر، امر انسان اعظم است از امر سماوات و ارض. به حسب خلق و ظاهر و حس، خلق سماوات و ارض اکبر است از خلق ناس. این یک دسترا نسبت متعاکس بین اینها هست، خلق آسمان و زمین از خلق ناس واضح است. چی جرم ما؟ مجموعه جرم ما رو هر حال اگر بخوان فشردش کنن توی یک قوطی جا میدن، دقت کردین؟ ولیکن جرم سماوات و ارض ببینین چقدر وسیع. ولی امر و سر انسان، اون سر ربوبی که در انسان قرار گرفته است، اون سر از سر عالم و به هر حال کهکشان ها و فلان برتر است. که انا حرزن الامانت علی السماوات والارض فابین منها و اشفق فابین و اشفقن منها و ابین و حملها الانسان انه ولوم جهول. این به جهت همون با امرشه، و الا این که حمل کرد یعنی با همین جسمش حمل کرد، جسمش به خودش علی السماوات علی الجبال انا عرضن الامانته علل سماوات و الارض و الجبال، جبال هم آمد اینا نتونستن، اشفقنه ترسیدن، ولی انسان نترسید. حمل الانسان به حسب جسم، به حسب جسم که جسم چطور، این جسم کوچکتر از جسم کوهاست تحملش بیشتره یا جسم انسان؟ کوه واضح است که تحملش بیشتره، کوه نتوانست حمل بکند، ولی انسان بار امانت را چی؟ تحمل کرد، به جهت باطنش تحمل کرد نه به جهت ظاهر. امانت ولایته، روایات هم هست، همون حقیقت محمدی است که خلافت الله مظهریت اسماء و صفات. حالا در تفاسیر هست تأویله، ولی اصل امانت همون خلافت اللهی است که انی جاعل فی الارض خلیفه. ملائکه‌ای که مربوط به این عالم ارض بودن، اینا گفتن عجب در این عالم ارض بهتر از ما که کسی نیست، که شما دیگه چی به تعبیر ما کمبود بود که بخوای باز یک چیز دیگه هم بیافرینی، یه عالم برای جای بی تنگی دیگه باز یکی دیگه هم بخوای اینجا جا بدین. گفتم بله یک موجودی میخواد بیاد تعبیر ما که این موجود خیلی بودن، اگه میخواد تسبیح و تقدیس باشد که نحن نسبح به هم دیگه و نقدس، ما تسبیح میکنیم ما تقدیس داریم، بعد خدا در جواب ما مقدس نمیخوایم، میخوایم انسان بیافرینی. میگم اینجا مرحوم شهید دست خیر رضوان الله علیه فرمود وقتی اینجا میرسید، فرمود خدا در جواب فرمود من مقدس نمیخوام، میخوام یک انسان بیافرینم که خیلی چیز فهم باشه. بله اردنا ان نقول هذا العالم واحدون، ولی نه به اجتماع که وحدتشون علی سبیل الاتفاق باشد، که همینجوری به هر حال متفرق بودن حالا یه جوری شد که همه جمع شدن، مثل این به هر حال چیزهایی که در دریا گاهی دیده میشه و در دریا خاشخار و خاشاکایی که پراکنده هستن، یک متن می‌بینی به اساس باد و برار آبها که همینجوری موج میزنه همه یک جا جمع میشن در یک گوشه‌ای، نه اینجوری نیست اجتماع انسان، بلکه نه این انسان کبیر است، وحدت دارد به وحدت عددی که همون مراد وحدت شخصی است، وحدت بالخصوص و وحدت شخصی است، ولیکن وحدت شخصی که این وحدت، وحدت به یک معنا اطلاقی است، نه اطلاق مفهومی اطلاق خارجی که یک انسان کامل، که این انسان کامل همه ما تقدم و ما تأخر می شود چی؟ از اذناب وجودی او، لیغفر لکه ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، اون انسان انسان کامل واحد هست، لذا سابقین و لاحقین همه منسوبن به او، لذا ذنوب سابقین هم منسوب می شود به او، اونا هم به او مغفورن، لاحقین هم به او مغفورن، صلوات الله علیه. بله بله بله، اکبر من خلق الناس، بله بله، نص قرآن دیگه خلقش، این تعبیر خلق آمده دیگه، به اعتبار چی؟ حالا به اعتبار نفس و العقل. این کبیر، کبرش به چیه؟ یعنی هیکلش خیلی گنده است که بعضی فکر مثلا اینجوری بوده به چی؟ نه آقا، هیکلش گنده نیست، انسان کبیر به هیکل گنده نیست، به اعتبار نفس و عقل است، بزرگیش به نفس و عقل. الکلیین، این نفس کلی، این نفس کلی باز کلی عرفانی است نه کلی منطقی، مفهوم نیست، یعنی این نفس سمت قابلیت کل را دارد، عقل کلی بعضی ها تشبیه کردن که حضرت صدیق طاهره نفس کلی ولایت هست، امیرالمومنین سلام الله علیه عقل کلی ولایت، دقت دارین اینها، نفس کلی که احاطه دارد به تمام قوابل نظام وجود از صدر تا ساقه، اللذین من عالم الوحدت، اینا از عالم وحدت هست، ولی وحدت اطلاقی، نه وحدت عددی، ولی اطلاقی ظلی نه ذاتی، وحدت اطلاقی وحدت حق هم وحدت اطلاقی است ولی اون ذاتی است، وحدت حقیقت محمدی صلوات الله علیه که عقل کل است، و نفس کلی هم وحدت اطلاقی است ولی وحدت اطلاقی ظلی است، و به اعتبار ان الوجود فی الکل عین الهویه، وجود در همه اینا که اصیل هست، از این جهت ما میخوایم بگیم عالم یک و عالم است، همه این عوالم رو در نظر بگیرید با تمام کسراتی که درش هست، اون چی که در اونها اصیل است، حفظه به اون چی که در امور عامه بیان فرمودن وجود است، والوجود فی الکله عین الهویه، عین هویت و واقعیت همون وجودشان هست، والوحدت حقت ولیه، وحدت حق است، چون وحدت مربوط به وجود می شود وحدت حق است، ولی وحدت ماهوی چون ماهیت امرون اعتباری وحدتش می شود چی آقا؟ اعتباری، لذا وحدت حق فقط در جایی است که پای وجود به میان بیاد، اگر پای ماهیت به میان آمد وحدتش دیگه وحدت حق نیست، ولیکن وحدت حقی ولیه که این ولی حق تبارک و تعالی هست، همون خلاف مثلا خلیفه بودن، خلافت دقت دارین، خلیفه هرچی که مستخلفان عنه به حسب تعین دارد دارد، ولی به جهت خلافت دارد، نه بالاصاله. بالاصاله چی دارند؟ هیچی از خودشان ندارن آقا. ولاسیما به نظر این ولی این وحدتشان بسیار ظهور و بروز دارد، بالخصوص اگر شما این عالم را با توجه به این که وجهی الالله تبارک و تعالی دارد نظر بکنید. ولکلن وجهتون هو مولیها، هر موجودی وجهی دارد، وجهی که ولکلن وجهتون، اون جهتی که به حق هست وجهه هست، جهتی که از به حق ندارد او دیگه وجهه نیست، او لیسیت ذاتیه اوست، او چیزی نیست که بخواد وجهه باشد. ولکلن وجهتون یعنی لکل شیئن، تنوین عوض مضاف الیه هست، لکل شیئن وجهتون، اون وجه چیست؟ مولی اون وجه حق است و اینها مولا علیهن. لذا همه نظام وجود به اون جهتی که وجود دارن ربط به حق دارن، به لحاظ ماهیت ربطی ندارن، چون ماهیت چیزی نیست که بخواد ربط داشته باشن. حالا اگر علیاذ بالله ما قائل به ربط نشویم، باید چی بگیم آقا؟ بگیم ماهیت اصیل است دیگه، هیچ ربط ذاتی بین حق و موجودات عالم نیست، ربطشان هم میشود ربط عرضی، مخلوقن. خب خلق دیگه یک ربط ذاتی بین او و مخلوقات نیست، خلقم یک امر ماهوی میشه دیگه. بنابراین خب بنابراین این موجودات عالم در یک امر عرضی محتاجن به حق تبارک و تعالی، به حسب ذات دیگه احتیاج به حق تعالی ندارن، چون ذاتن مباینن دیگه. بینونت عزلی میگیم، اگر قائل بشدیم به بینونت عزلی که این که متکلمین میگویند، اینجا نتیجهش این میشود که هر مباینی طرد میکند مباین دیگر را، نه اینکه او را ایجاد بکند. خب اگر مباین مباین را طرد میکند، پس هیچ ربطی به حسب واقع بینشان نخواهد بود. نتیجتاً در یک امر عرضی که به هر حال عنوان اسمش میخوام بزنن خلق، اینها مرتبط شدن، امر عرضی هم که قابل زوال هست. پس بنابراین اگر العیاذ بالله تعالی منع فیضم بکند، چیزی از نظام وجود کم نخواهد شد و آب از آب هم به قول مسئله عامیانه میگن نمی جنبد. سلام علیکم. پس اینها به جهت وجهه ربانی، اینها ربط به حق تبارک و تعالی، اصلا وجودشان هم همین است و تدلی هم که تعبیر میکنن اینا مقتبس است از آیات و روایات. دقت کنید این بر عناوین آمده است، تدلی هم که دارن معناش این است که یعنی این قرب و به هر حال ربطی که بین حق و خلق هست از همون جنبه وجودی موجودات هست که ما عندکم ینفد و ما عند الله باق. اون چه که عندکم، اندونا چی هست که ینفد نفاد دارد؟ همین الان آن با آن، یعنی برای خود این ما عندکم، حالا یک معنای عرفانی شها، ما عندکم ینفد یعنی اونی که مربوط به شما هست. لذا سیئات که اینا یعنی کمترن بعد دارن از نور وجود، هرچی که بعد از نور وجود دارد نسبتش به افراد به اولویت دارن. چرا اولا فرمود؟ چون اون سیئه به ماهی سیئه اگر متنور یعنی اصلا از دایره وجود خارج باشد که سیئه نیست، از اون جهت که از وجود به هر حال حظی دارد ولو حظ کم، از اون جهت است که انقطاع کل ندارد، دقت داری، انقطاع تام نیست. لذا ولیکن حسنات که اینها نور وجود غالب است برای اونها نسبت به ماهیت، اینها به حق تبارک و تعالی اولا هست از شخص. خب چه حسنه بالاتر از اصل وجود؟ کمالات هم که از سنخ وجودن، پس بنابراین تمام اینها ربط به حق تبارک و تعالی و مربوط به حق تبارک و تعالی خواهند شد. بله بله، مساوی باشد از جانب ماست. بله، قرب هست. بله بله، و به اتباله ولاسیما این موجودات وحدتشان، این عالم وحدتشان بسیار بروز و ظهور دارد، بالاخص در موقعی که انسان نظر میکند این عالم را، این عالم را نظر میکند به عنوان اینکه ول وجهه الالله الواحد، این عالم به هر حال وجه الله الباقی است بعد فناء کل شی و تدلیه، چون حقیقت محمدی صلوات الله علیه و آله حقیقت عالم هست. عرض کردیم ما تقدم و ما تأخر همه از ناب وجودی ایشان هستند، پس بنا ان علی هذا تمام عالم می شود یک حقیقت. بلدی همون یه تعابیر متعدد دیگه، اینا رو چندین بار گفتیم. و تدلیه بالحق المتعال، اون حق تعالایی که در این حالی که تدلی دارد، تدنی دارد، قرب دارد، بعیدون در این قرب بعد دارد، در این بعد قرب دارد. این خاصیت هر وجود مطلق هست، به حسب ذات بعد دارد از همه اشیا. یحذرکم الله نفسه، ولی کن بعدش میفهم والله رؤوف بالعباد. اگر رؤوف نبود، این وصف رؤوف نبود، دیگه قرب حاصل نمیشد، همه در فناء مطلق بودن، دیگه هیچ ظهور و بروزی برای عالم نبود. چون هو واهر و الباطن، در این حالی که واهر است باطن است، در این حالی که باطن است واهر هست، لذا در این حالی که بعد دارد قربم دارد، در این حالی که اقرب من حبل الورید هست احدی به او راه ندارد. این خیلی یعنی عقول در حیرت قرار میگیرند، چطور میشود حقیقتی از حبل الورید اقرب باشد و در این حال عقل احدی به او راه نداشته باشد؟ چون سنخ او بالاتر و فوق عقل است، عقل به موجود بالاتر از خودش که راه نداره. همینقدرش میفهمد که حقیقتی هست و اشاره ای به او میکند. و تدلی او، تدلی عالم به حقی که اون حق متعالی است، از این سنخیت، از به اصطلاح یعنی مجانست با اینها، از این جنس نیست. الذی هو علی کل حاضر و غائب شهید و شاهد، اون حقی که بر هر حاضری، مراد از این حضور عالم شهادت است، و هر غایبی که مراد عالم غیب هست، او شهید است یعنی علیم است و شاهد و عالم. انه علی کل شیء شهید. لذا چون چنین است، لما نفینا عالما آخر سوا هذا العالم اردنا ان نقول کذا و کذا فقلنا. این در حقیقت اون چی که از اونجا بیان کردن در حقیقت تمهید بود برای این قولشان. فقلنا ان السماء كله، کواکب سما و افلاک سما، چه افلاک کلی چه جزئی، یعنی افلاک محیط، مراد از کلی محیط است، جزئی جزئیاتی در اونجا واقع شدن مثل شمس و قمری که در این عالم است، این محاتن به عوالم دیگر، اینا همه احیاء اغلاء مسبحون به حمد ربهم. رضا در دعای اول ماه مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه که نقل میکنن، در دعای اول ماه دارد که آقا حضرت سید ساجدین سلام الله علیه خطاب میکند به ماه و با او سخن میگد اصلا، که تعبیرم دارد که بله، ایها الخلق المطیع و الدائب و سری، ایها الخلق المطیع، این خطاب ایها الخلق المطیع، این خطاب به غیر ذوی العقول که نمیشد ایها الخلق المطیع بکن، که او میفهمد و لذا صوت حضرت را میشنه، حضرت هم جواب او را میبیند که اطاعت داری چنین هست چنین هست. خب واقعا هم خلق مطیع است، شمس و قمر هیچ وقت تخلف از فرمان حق تعالی ندارن. مسبحونن به حمد پروردگارشان، لا یسعمون، اینا اصلا خسته نمیشوند، متواجدون، اینا همه در وجدن و تواجد دارن، اینجور نیست که فطور و سستی و بگه حالا امروز صبح نماز صبح را حالا دیرترک هم خواندیم اب نداره، نه، اون اول وقت سجده و تسبیحشان دارن. رضا اگر انسان اول وقت اعمال عبادیش انجام بدهد، با همه نظام وجود، نظام تکوین همراه میشود که اونا هم به وقت خودش اعمال را انجام میدن. و فی عشق جمالهی لا یفترون، اینا در عشق جمال حق تبارک و تعالی هرگز سستی ندارن. چرا؟ لمکان نفوسها، چون نفوس اینها شهوت و غضب درش نیست که تخلف و نافرمانی بیاد. المتعلقت بها، بله بها اغولها، و بله و اغولها المشبه بها، می فهمانید به لمکان نفوسها که متعلق است به این عوالم، و به خاطر عقول این عوالم که این عقول عوالم که المشبه بها، عقولی که به هر حال اون عقول تشبیه شده است به همون عوالم، یعنی این عوالم دارای عقولی هستن که انسان عالم کبیر، انسان کامل هم دارای عقل است. عقل انسان کامل گفتن همون عوالم هم مانند انسان کامل دارای عقلن. و در بعض از آثار نبویه هم وارد شده است. حالا به بعض از آیات هم در جای دیگر و کلون فی فلکن یسبحون، اینا خیلیش از عبارات از منو صد متعلین هم گرفته شده است که به آیات هم در اینجا استشهاد میکنن. در بعض از آثار نبویه هم است که اتت السماء و حق لها ان تعت، میگن اتل ابل یعنی اون موقعی که نالو فریاد برآورد. اتت السماء یعنی فریاد آسمان بلند رفت، بالا رفت که چی آقا؟ و حق لها ان تعد، و جا دارد که فریاد برآورد. ما فیها موضع و قدمن، در آسمان اینجور نیست که به هر حال ظرفیت تکمیل نباشه، اونجا پره دیگه، به هر حال موضع قدمی نیست. الا و فیه ملکون راکعون او ساجد، یکی می در حال رکوع است، یکی در حال سجده است. حالا ما دو تا انسان در این عالم شنیدیم که یک شب تا صبح اگه در حال رکوع بودن تعجب میکنیم. خب اینها که تمام عمرشان خلاصه در حال رکوع است و تا وقت عالم هست اینا در حال رکوع و سجده و ذکر و اینها هستن. و شمس و قلب له، شمس قلب این عالم کبیر است، کما اینکه قلب صنوبری در انسان صغیر اشرف الاعضا هست، در اون عالم صغیر به یک معنا باز شمس قلب هست. و له الریاسه، قلب چطور ریاست دارد در بدن، شمس هم در انسان کبیر ریاست دارد. و سید الکواکب هست، به انی رأیت احد عشر کوکبا و شمس و القمر رأیتهم، این ضمیر ذوی العقول آورد، هم لی ساجدین، جمع باز برای ذوی العقول به کار برد، اینا شعور داشتن، دید که شمس و قمر و همه دارن برای من سجده میکنن. بله، برای باطن انسان کامل سجود دارن. نه نمیکنن. بله، سید الکواکب الافلاک، سید الکواکب الافلاک همون به هر حال شمس است. و له الریاس علی کل الاجسام، غیر شمس میشود چی؟ اعضا، الاعضا اخل الانسان الکبیر. حالا به اعضای دیگر، بعضیش اعضای رئیسن، بعضی ها مرعوسه. رئیسه را در انسان صغیر در حاشیه مرعوم آجی آوردن که بعضی ها هفت دانستن، در ازایش در سماع هم هفت سیاره گفتن از بسیار رؤسای عالم سیاراتن. حالا در انسان صغیر گفتن قلب است و دماغ و کبد، بعضی گفتن هفت این ستا ریه و اوئیه منی و تحال و مراره که به هر حال همون زهره به اصطلاح، اینا رو هم گفتن جزو رؤسای نظام بدن انسان هستند. و قد ذکر العرفا و شامخون فی تطبیق کلمات جمعه لا یسعها هذا المختصر. و اما ولی اسم العنصری یه وقت گذاشته صلی الله علیه و محمد.